کردی.
ببخشید. الو سلام سعید، چیه؟ خب جایی بودم خاموش کرده بودم. چی؟ مادر؟ اومدم همین الان میام.
چی شده؟
قسمت اول نمایش رو با همراهی دو کارشناس و منتقد برنامه جناب آقای رضا شفته و پژمان دادخواه شنیدیم. اگر اجازه بدید میریم به سراغ بخش تحلیل برنامه.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم. امید برای اینکه بنده و جناب دکتر پژمان دادخواه در این شب‌های پیش رو بتونیم مباحث خوبی رو در رابطه با تحلیل نمایش رادیویی مادر ماریا برای شنوندگان عزیز ارائه بکنیم.
خیلی ممنونم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته برنامه. خیلی خوشحالم که در این شبها همراهتون هستم. امیدوارم که بتونیم با دوستان عزیز به مسائل در خور تأمل و مفیدی اشاره کنیم.
حتما همینطوره. خیلی خوش آمدید آقای آشفته. اگر اجازه بدید با شما شروع بکنیم.
بله.
و یک بحث کلی رو آغاز بکنیم در مورد ادبیات دینی.
بله.
اگر توضیحی دارید در مورد ادبیات دینی مایلین بشنویم.
در مادر ماریا با یک نمایش با مفاهیم دینی مواجه هستیم یا با فضاهای دینی مواجه هستیم و تئاتر دینی هم برای خودش تاریخچه‌ای داره. حالا اگر بپذیریم که مادر ماریا یک متنی هست، نمایشی، ادبیات نمایشی خاص و ویژه‌ای داره و این ادبیات خاص و ویژه دو نگاه داره، یکی نگاه مسیحایی داره، یکی هم نگاه اسلامی و شیعی داره که حالا نگاه اسلامی و شیعیش رو ما در جلسه دوم بهش می‌پردازیم. اما در جلسه اول با توجه به اینکه اون شخصیت محوری قضیه مادر ماریا و یک شخصیت مسیحی هست، امشب بهش اشاراتی میکنیم. خب تئاتر توی 2500 سال پیش در یونان باستان شکل گرفت با همون ریشه های دینی که حالا وجود داشت، اما معنی؟ دینی که در یونان وجود داشت، نه دین ادیان ابراهیمی. ولی بعدها توی قرن پنجم میلادی بود که دیگه تقریبا میشه گفت تئاتر روم داشت تعطیل میشد یا رو به فراموشی بود. کلیسا اومد از منظر خودش تئاتر رو احیا کرد و چون قبول نداشت اون تئاتری که مبناش حالا آیین‌های یونان باستان بود یا باورها یا دیدگاه فلسفه یونانی بود، اون رو قبول نداشت. حالا اومد نگاه خودش رو القا کرد، نگاه خودش رو تزریق کرد در داخل یه سری متونی که این متون اجرا شد و نمایش‌های مذهبی دو دسته بودند، یکی نمایش‌های میراکل و یکی هم نمایش‌های میستری که نمایش‌های میراکل حوادث مربوط به زندگی قدیسان یا افسانه مریم مقدس بودند و میستری‌ها هم به زندگی مسیح و مصاحب و قیام او مرتبط بودند. بنابراین این تئاتر دینی ریشه در همین روم باستان قرن پنجم میلادی داره که خب خاناخا بعد از دوره رنسانس این قضیه کمرنگ شد، نه اینکه کاملا از بین رفته باشه ولی کمرنگ شد به واسطه اینکه رنسانس اون نگاه خدامحور رو کنار گذاشت، نگاه اومانیستی و انسان محور رو، اصل و مبنای تحرکات سیاسی و اجتماعی فرهنگی خودش قرار داد و تا یک شک و روال دیگری رو به خودش گرفت. اما خب بعضی معتقدان هستن که خب در برهه‌های زمانی اومدن اون عقاید مذهبی خودشون رو در تئاتر یا در سینما یا در رمان پیاده کردن، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم که انسان اروپایی، انسان غربی احساس کرد که معنا رو از دست داده و گریز از معنا بسیار خطرناک بوده برای بشر. بالاخره باید یه چیزای دستاویزی برای وجدان انسان وجود داشته باشه یا ترس و گریزهای درونی وجود داشته باشه برای اینکه بتونه خودش رو کنترل کنه و حق دیگران رو ضایع نکنه. خب دوباره این حضور معنوی در متن بیشتر شده، حالا چه متن ابزوردیته باشه چه متن پسامدرن باشه، این رویکرد یا ارجاع به دیدگاه‌های دینی و مذهبی و آینی بیشتر شده. خانخا امروز هم در ایران ما هم که حالا یک کشور مسلمان به ویژه شیعه هست، برای خودش فرهنگی داره و این فرهنگ آمیخته با اون شعائر اسلامی و شعائر دینی و معنوی هست و متنی که به اسم مادر ماریا نوشته شده حالا هم از این شعائر مذهبی و دین اسلام داره بهره میگیره و در کنارش یک اتفاق میفته که اون اتفاق یک شخصیتی داره به اسم ماریا، کسی که حالا مسیحی هست و در همون شب اول در اجرای اول شنیدیم که خب این مادر بچهش رو گم کرده و حالا متوسل میشه با متافیزیک بنا به اون باورهای ذهنی و عقیدتیش در اون خلوتی که داره دعا میکنه حضرت مریم رو میبینه و حالا رویارویی او با حضرت مریم که میتواند یادآور این باور دینی باشد، سمت و سوی اصل نمایش رو به یک فضای دینی میبرد. بالاخره ما قرار هست تو این نمایش، تو این هفت شب، یک نمایش دینی رو ببینیم یا اصلا یک تجربه ذهنی و یک تجربه خداخواهانه یا خداباورانه رو جستجو بکنیم. بنابراین ما نمیتونیم از خط و خطوط یک تئاتر دینی یا یک ادبیات دینی فکرمون رو بخوایم خارج بکنیم.
با توجه به صحبتهایی که فرمودین، این سوال برای من پیش میاد که آیا ادبیات دینی با ادبیات معنوی یا عرفانی میتواند یگانگی داشته باشد یا خیر؟
بالاخره منشأ همه اینها یک چیز هست دیگه، حالا نوع نگره متفاوت هست،
یعنی میتونن زیرشاخه های ادبیات دینی
بله خیلی
باشن.
به هم نزدیک هستن. حالا تو ادبیات عرفانی خب بالاخره سمت و سوهای آزادانه تری داره،
بله،
به خاطر اینکه کشف یک هنرمند هست، کشف یک نویسنده یا شاعر هست. اما در ادبیات دینی حالا ما اون ریشه ها رو از دین‌های مختلف میگیریم، نویسنده‌ای که یهودی هست، نویسنده‌ای که مسیحی هست، نویسنده‌ای که مسلمان هست، یا نویسنده‌ای که حالا با دین‌های دیگری رو مثلا زرتشتی هست یا مثلا بودایی یا هندو هست. بالاخره اونها هم یه باورهایی دارن که بر پایه اون ریشه های دینی خودشون یا ریشه های عقیدتی خودشون سعی دارن که خلق بکنن اثر هنری و ادبی خودشون رو، شعر بر مبناش بنویسن، داستان بنویسن، ادبیات نمایشی، نمایشنامه بنویسن، فیلمنامه بنویسن، یا نقاشی خلق بکنن یا موسیقی خلق بکنن، ولی این خلق ریشه در یک باور مشخص داره. اما در ادبیات عرفانی برمیگرده به مکاشفه هنرمند، اینکه حالا اون اصل و مبنا که اگر رسیدن به خدا هست، رسیدن به مبدا و به قول معروف سرچشمه اصلی آفرینش هست، اونها دیگر حالا زیاد شاید مقید به این دین ها هم نباشن، گاهی هم مقید هستن. مثلا اگر بگیم ادبیات مولانا ادبیات عارفانه هست، بالاخره مولانا کسی هست که متکی بر شریعت هست یا خودش فقیه هست، به درجه اجتهاد رسیده و حالا به قرآن تکیه میکند، به احادیث تکیه میکند. بنابراین اون وجه مشترکی از دین یا فقه رو در آمیزش با اون درک شهودی خودش که عرفان هست، این دوتا رو، آمیزه این دوتا رو در ادبیات خودش متبلور می‌سازد.
بله، خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید لحظاتی استراحت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم. خب آقای دکتر دادخواه، اگر ممکنه شما کمی برای ما از تأثیر عاشورا بر فرهنگ ایرانیان صحبت کنید.
ما اگر در هر فرهنگ و تمدنی غور و تأمل داشته باشیم و بخوایم از جنبه‌های مختلف به اون نگاه کنیم، یکی از اون جنبه‌ها حماسه‌های هر تمدن هست، یعنی تأثیر حماسه‌های هر تمدنی رو میتونیم بر فرهنگ و هنر و اندیشه افراد همون تمدن جستجو کنیم و واکاوی کنیم. خب عاشورا در اندیشه شیعی و ایرانی یک حماسه است. حماسه عاشورا یکی از ماندگارترین و تأثیرگذارترین رویدادهای تاریخ تشیع هست، چرا که نبرد حق علیه باطل رو نشون میده و به نوعی در دل خودش یک ظلم ستیزی رو داره برای ما بیان میکنه. پس از ورود اسلام به ایران و گسترش دین اسلام در این تمدن و در این سرزمین، آموزه های دینی و اسلامی و در ادامه اون مفاهیم شیعی خیلی تأثیرگذار بودن بر سبک زندگی ایرانی ها، بر فرهنگ ایرانی ها و هنر و ادبیات ایرانی ها. حماسه عاشورا با توجه به اهدافی که خدمتتون عرض کردم دارای یک سری جنبه های قدسی و معنوی هست و به نوعی ما میتونیم علارغم این که یک نگاه تاریخی داشته باشیم به این مسئله، میتونیم اون رو تجلیگاه امر قدسی بدونیم و منبع عظیمی برای تجربه های عرفانی و کشف و شهود. حالا در این حوزه آثار مختلفی پدید اومدن. یه سری این آثار خیلی ارتباط تاریخی و پژوهش محورانه داشته با این واقعه تاریخی و بخش دیگه اون یک مواجهه عاطفی و روحانی با این رخداد بوده، یعنی یک سری آثاری خلق شدن مبتنی بر کشف و شهود و الهام هنرمندانه.
بله،
که خب این اساساً یکی از ویژگی‌های هنر در تمدن ایرانی اسلامی هست. نمونه‌اش رو ما اگر بخوایم اشاره کنیم، همون شعرهایی که حاصل الهام شعرا بوده که خب قطعا در جلسات بعدی بهش اشاره میکنم، یا به عنوان مثال نمونه خیلی معروفی که سراغ داریم تابلوی عصر عاشورا استاد فرشیان هست که خب داستانی که پشت این تابلو هست به نوعی مبین اون کشف و شهود و الهام و به نوعی از خود بدرشدگی هنرمند برای خلق این آثار هستن. متقابلا هنر ما هم به نوعی یک جورایی در خدمت این مسائل دینی و اسلامی و شیعی بوده. یعنی هنر به مثابه یک رسانه در خدمت این مفاهیم بوده و متقابلا ما میتونیم کارکردهای هنر رو در این حوزه مشاهده کنیم، مثل نقالی، مثل پردخانی ها، مثل تعزیه ها که خب از دوره صفوی به بعد گسترش چشمگیری داشته و بعد از انقلاب اسلامی هم به عنوان یک هنر جدی به اون نگاه شده. همچنین مثلا علامت‌هایی که داریم، پرچم‌های گلدوزی شده و مواردی از این دست، جزء هنرهایی هستند که به نوعی در خدمت فرهنگ عاشورایی قرار گرفتن. لازم میدونم حالا بحث نمایش و تئاتر و ادبیات هست، اما اشاره هم بکنم به نقاشی قهوه خانه ای که خب به خیالی نگاری هم معروف هست و به نوعی روایتگر وقایع عاشورا، شهدای اون واقعه، نبرد اولیا و اشقیا و نبرد خیر و شر رو ما میتونیم در این آثار مشاهده بکنیم که خب سردمداران اون هم محمد مدبر، حسین قولرآغاسی بودن که به نوعی تصاویر معنوی رو بر پایه تخیلات خودشون، بر پایه الهامات خودشون برای ما به یادگار گذاشتن و خیلی از اون آثار برای نقالی و به نوعی برای پردخانی مورد استفاده قرار گرفت. به عنوان جمع‌بندی میتونم این نکته رو عرض کنم که عاشورا نه تنها در فرهنگ و سبک زندگی ما تأثیرگذار بوده، نه تنها بر اعمال و رفتار ما و بر زندگی روزمره ما تأثیرگذار بوده، بلکه بر هنر، ادبیات، فلسفه، عرفان، داستان، سینما و سایر حوزه‌های ما هم اثرگذار بوده و نمودش رو میتونیم مشاهده کنیم.
خیلی ممنونم. انشاءالله در شبهای بعدی باز هم در خدمت شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، یک شنبه شب هم با پخش دومین قسمت نمایش ما در ماریا و نقد و صحبتی در خصوص همین اثر توسط کارشناسان با شما خواهیم بود. شماره پیامکی 301075 راه ارتباطی ما با شماست، با ما در ارتباط باشید. من مینو جبارزاده به همراه دیگر همکارانم شما را به یگانه جهان می‌سپاریم. شبتون بخیر.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
فتح‌نامه بر اساس رمان نخله‌های بی‌سر، نویسنده زینب آرمند، بازیگران شمسی صادقی، محمد پورحسن، بهناز بستاندوست، مهرداد مهماندوست، ماندانا محسنی، اکبر مولایی، رازی مومیوند، مسعود زنوزی، محمد آقا محمدی، بهادر ابراهیمی، محمد رضا علی، احمد لشینی، سعید سلطانی، شهریار همزیان. کارگردان رضا عمرانی. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار مجید آینه. کننده فرشاد آذرنیا. قسمت اول.
سلام، اسم من هاجره. من میخوام روایتگر روزای تلخ و سیاهی باشم که اگه شما شنیدین، من و خانوادم و همشهریام اونا رو دیدین. اگه شما یه لحظه خودتون رو جای من و اونا گذاشتین، ما با پوست و استخونمون اون روزا رو لمس کردیم. حکایت روزایی که از خونه و زندگیمون رونده شدیم و برادرامون رو روزای طولانی ندیدیم. میخوام قصه روزای سخت یه شهر و آدماش رو براتون تعریف کنم. شهری که در آتش سوخت و با خون شسته شد، اما پا پس نکشی. من هاجر براتون فتح‌نامه رو روایت میکنم.
هیچ کدوم نیمیدم، خیلی دیر شد. هر کجا بودن دیگه باید الان پیداشون میشد. آخه بلند شو یه کاری بکن جلال، بچه ها پیداشون نیست. از غروب تا حالا چشمم به ته کوچه خشک شد.
میا هر جا باشن الان پیداشون میشه. کبرا خانم
دیگه دارم عقلمو از دست میدم مرد.
باشو بیا توی خونه بری یه تو پاک کن. الان این رادیو رو درست میکنم، میشتم این دنیا دست کیه.
جلال نمیای بری پیشون؟
حق داری ناراحت باشی، ولی از دست من تو کاری بر نمیاد کبرا خانم.
یعنی دست رو دست بذارم؟ نمیبینی اون بیرون چه خبره؟
چه خبره؟ با دوتا نارنگه و چهار تا تیر هوایی خبری میشه؟ گوش بده کبرا خانم، فقط اینو باور کن که الان از دست من تو هیچ کاری ساخته نیست. باز بشینیم همین جا منتظر باشیم.
آی وای وای،
ناصر گفته میرم شلم چه، ولی کجا؟ برم کجا رو بگردم به این پسر؟
نباید میذاشتیم تو شلم چه کار پیدا کنه، اونم تو این روزا.
ناصر دیگه بچه نیست خانم، مکانیکی رو دوست داره.
اوی انقدر این وامونده رو دود نکن، آسم گرفتم نفسم دیگه در نمیاد،
دود دلم و هوا میدم.
آره پس من چه کنم؟ چطور این قلب وامونده رو آروم کنم که از سوب داره از جاش کم میشه؟ تو به روح آقات ببین، میتونی جلدی این رادیو رو درست کنی؟ میخوام ببینم راسته.
دارم درستش میکنم. هاجر، هاجر بابا، یه چای میاری؟
الان بابا
برم ببینم میتونم یه نشونی ازش پیدا کنم.
مثلا کجا؟
همین تا فلکی مقبل که برم و برگردم خیالم راحت میشه.
من که پدرشون نیستم، تو فقط مادرشونی رو بخش. من که دلم از سنگه، تو فقط دلت مثل قناری پر پر میزنه واسه اولادت.
بابا پسر ماما نذار، دلش آشوبه.
اتفاقا سر به سرش میذارم چون میخوام دلش باز بشه. نسل درد نکنه.
بفرما اینم چای. چی شد درست نشد؟ ساعت 8 الان موقع اخباره ها. مامانم حرف داره، نه خبری از شهرناز و حسین هست نه ناصر.
سلام شنوندگان عزیز.
درست شد، درست شد. بودو مادر رو صدا کن، بودو تا دوباره خراب نشده. آره آره برو
پلیس برم بابا. الان مامان یک کمی سرش با اخبار گرم میشه. مامان، مامان، مامان کجا رفتی؟ آخ یعنی باز رفته تا فلک این مقبل. خدایا کمک کن ناصر زودتر برگرده. مامان کجایی؟ پس
داشتم بر میگشتم، چیه صدا تو انداختی تو سره؟
بابا رادیو رو تعمیر کرد، اخبار شروع شد. باز کجا رفته بودی؟
صبر کن نفسم جان هیتاجم،
بذار پشتتو بمالم، الان قلبت میگیره. آخه چرا اینقدر خودتو اذیت میکنی؟
مادر که شدی میفهمی. بودم تو کوچه یهو این شبهی دیدم، مثل ناصرم که امروز پیرنه سفیدش رو تنش کرده بود، اونم سفید پوشیده بود. مجبور شدم برم تا فلکی ببینم خودش یا نه.
ناصر که جیانشو برده. مادر من
راست میگی هاجر، ولی پیاده که بر نمیگرده. ولی اون پسرم از زمین تا آسمون با ناصر من فرق داشت.
مامان اونجا رو ببین، جیانه داشت ناصر اومد.
آی ناصر، آخ ناصر، نصف عمرم کرد.
که مادر میدونی چند کیلومتر اون طرفتر چه خبره؟ اون وقت تو میگی بشینیم تو خونه؟
آخه نصف عمر شدم، در حیاتو چفت کن هاجر.
چشم.
مادرت که جون به سرمون کرد. کجا بودی بابا؟
سلام بابا.
مادر ناصر چی شده؟ حرفایی که میگن راسته؟
اخبار یه چیزایی میگفت، درست ناصر؟
بیا داداش، بیا همینجا سرتو بشه، انگار خواب و خاکستر بود میشه.
من گفتی مادر چی شده؟ مردم چی میگن؟
جنگ شاه خودم نداره، باید هر چی زودتر اسباباتون رو تو ساک و چمدون ببندین، دایی خونه دایی بشین. این دو روزم بی خود دست و دست گذاشتین.
باید بریم داداش. آخه چطوری؟
باید برید هاجر، هلیکوپتراشون از دور دیده میشن، نیم ساعت به نیم ساعت یا خودشون رو نشون میدن یا علاقی شلیک میکنم. بی همه چیزا منتظرن پاسکای ما عکس العمل نشون بده و تمام.
حسین مظلوم.
خیلی خوب ناصر، اینطور دل این زن و دختر رو نلرزون.
هاجر جان دست درد نکنه، اون شیابه ببن. بابا چند نفر با دوربین ارتشی سنگراشون هم دیدن، اینطور که به نظر میاد نقشه هاشون هم کشیدن. فردا صبح باید برید خونه دایی، اون طرف شط در امانید، هم از مرز دورید هم از تیرس این از خدا بی خبرا. ولی تو این خونه سر راهشونید، این دکان بدقوارم که قوز بالا قوزه.
آخه ما به اینا چه هیزم تری فروختیم که با همون بجنگن؟ حتمی علکیه، بعد وقتا خواستن این خودی نشون بدم. همین بعدم مگه میشه خون و زندگی رو همطور گذاشت و رفت؟ اونم کجا سربار مردم؟ وای نه اصلا.
حالا چی بگم
دیگه؟ من نمیدونم مادر، هر تو صلاح میدونی. میتونی بشینی تو همین خونه زندگی که میگی، یکی یکی سیای بچه ها تو تنگ کنی، شایدم برای هممون یه جا، شایدم اصلا زبونم لال، عجل مهلت هیچ کدومون رو نده که بتونیم برای همدیگه عزاداری کنیم.
ای وای
بابا قربونت برم، اینا رو نگفتم که
اصلا گیریم. من دست کبرا و شهناز و هاجر رو بگیرم و ببرم خونه دایی. پس تکلیف تو و حسین کی میشناسه؟
من و حسین جوونیم، میدونیم چطوری از خودمون دفاع کنیم.
بیا داداش چایی تازه دهم با نبات،
زحمت
این گرود نمونده.
دست در نکن.
شنیدی صدا اومد؟ این حتما شهنازه.
ها الان نگاه میکنم. خدا کنه شهناز و حسین باشن. خدا
نه شما سب کن تو همین بیرون بمون.
چرا؟
مادر تو رو اینطوری ببینه پس میافته. من میرم سرش رو گرم میکنم، تو برو تو حیات دست رو تو بشور. خب
آی شهناز جون چی شده؟ چی شده؟
گوش کن هاجر برو سر مادر و بابا رو گرم کن که متوجه سر روی شهناز نشن. خب بعد تو حیات این خونه رو بشوره.
چادرت سریه پارچه خونشم.
هاجر طوری نیست، شهناز سعی سالمه. خب
نه ترس هاجر جون، بکنم باید چادرم رو پشت رو سرم کنم که مامان حول برش نداره. مامان چادر تو در بیار شهناز، با این وضعیت قلبش از ترس سکته میکنه.
شهنازه پس چرا نمیاد تو؟
دارم میان مامان، شما باید تو. شهناز مادر چه شده؟
مامان جون هو نکن خواهش، ما هیچیم نیست به خدا.
ماما الان در همسایه‌ها رو عمل خبر میکنی. قربونت برم شهناز حالش خوبه.
چی شده؟ بگو حسین چیه؟
جنگ مادر جنگ.
مامان جان این خونه من نیست که دوست سر صورت و لباسم شتک زده. خون اون 20 نفره.
کدوم 20 نفر آبجی؟
امروز 20 نفر کشتن. نمیخواستم اینطوری فلفل براتون تعریف کنم که ترس براتون داره، اما این کار چاره ای نیست مامان. مامان سپیده نزده، باید از این خونه برین.
آره باید برین اون سمت شهر، هر لحظه ممکنه برسن.
تو هم حرف ناصر رو میزنی حسین.
من سنگرایی رو که کندنم دیدم مادر. باید صبح زود را بیفتید. خب حتی شاید صبحم دیر باشه.
چطور خون و زندگیمو ول کنم مادر؟ خون و زندگی فدای یه تار مود. تو ناصر رو چه کنم؟ این خونه اون 20 نفری که امروز بدون اینکه خبر از چیزی داشته باشن گشته شدن مامان. من رفتم کمک رو با چشمام دیدم، یکی قلبش شکفته بود، یکی چشمش از هدف افتاده بود بیرون، گلوله خورده بود تو خنجره یه نفر، یکی دیگر رو ملاجش رو درکنده بود. مامان اسمش جنگه. اونا رسیدن خورم شد.
Thank you.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته.